أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وصورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة. اولا تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه مکرم رجب رو به همه برادران و خواهران عزیز. انشاءالله که همه ما موفق بشیم از برکات این ماه بزرگ بهره وافر داشته باشیم، مخصوصا این که در تلیعه این ماه میلاد با سعادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام قرار گرفته و همراه با خودش بشارت‌های فراوانی برای مؤمنین و دوستان و ارادتمندان اون حضرت هست. ماه مکرم رجب در آغاز فصل عاشقی است، یعنی این سه ماه که از ماه رجب شروع میشه با ماه معظم شعبان ادامه پیدا میکنه و به ماه مبارک رمضان میرسه، فصل عاشقی و دلدادگی و محبت، فصل معنویت، فصل نیایش، حقیقتاً بهار معنوی، فصل زنده شدن دلهاست و رویش استعدادهای عالی انسانی است. ماه رجب باطن بسیار گسترده و فراخ و پر نوری داره. هر کاری که ما در ماه رجب انجام میدیم متناسب با ظرفیت ملکوتی و باطنی این ماه توسعه پیدا میکنه. این ویژگی این فرصت‌های الهی است، یعنی اقدام ما ضرب میشه در باطن این ماه. ببینید چه اتفاقی میفته درش. از همین جهت هم اگر عمر یاری کنه و انسان به ماه رجب برسه، خیلی باید شاکر باشه به درگاه خدا متعال، حالش باید حال شکر باشه و مملو از بهجت و سرور و انبساط که خدا متعال بهش توفیق داده به چنین ماهی برسه. چون کمیها، کاستیها، تأخیرها در این ماه و ماهای پس از این جبران میشه و انسان میتونه انشالله به خیلی از آرزوهاش برسه و دست پیدا بکنه. از این جهت باید واقعا این فرصت رو غنیمت بشماریم و دل بدیم به این ماه خدایی که ماه رجب رو گفتن ماه خداست. و انسان حقیقتا درهای قلبش رو به روی این ماه عزیز و بزرگ و پرنور باز کنه. این مهمه، این و این انفتاح با ذکر، با توجه، با توبه و با توسل امکان پذیره. انسان با همین عوامل میتونه این درها رو و پنجره ها رو به روی این نفس بهاری که در ماه رجب هست باز کنه و انشالله از این ظرفیت عظیم و از این امکان الهی که امید ما در این بسیط خاک و در این عالم ظلمانی است خلاصه با ماه رجب تأمین میشه. امید ما همین چیزاست دیگه. حالا چه مناسبت های عجیبی در این ماه هست. حقیقتا اونچه که در 13 این ماه واقع شده، ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علیه السلام، اونچه که در 27 این ماه اتفاق افتاده که مبحث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، همه به شرف این ماه افسوده و ظرفیت ویژه‌ای که در ایام البیض هست که خوشبختانه از برنامه اعتکاف سالهایی است که جمعی از مؤمنین و جوانها به حمدالله بهره‌مند هستند و خود او چقدر معنویت میاره برای جامعه ما. به هر حال شاکریم به درگاه خدای متعال که این قافله عمر ما رو به منزلگاه رجب که منزلگاه آرزوهاست رسونده، الحمدلله خدا رو شاکریم که منزلگاه فیض و رحمت الهیست و بارش رحمت الهیست، نه یک بارش عادی. گفتن رجب العصب، از مرتفع ترین درجات این رحمت نازل میشه، سیلاسا هم نازل میشه، نه معمولی، یعنی باران عادی نیست، نم نم نیست، قیس هاطل و باران شدیدی است که خلاصه میتونه انشالله اون بهجت درونی و اون بست روحانی و عرفانی رو برای ماها به همراه داشته باشه، انشالله با توسل به امام باقر علیه السلام که دوستان من میدونن در بین ائمه ما صلوات الله و سلام علیهم اجمعین حضرت باقر صلوات الله و سلام علیه خیلی جایگاه عظیمی داره، خیلی جایگاهش با عظمته، منزلت اون حضرت و درخشش اون بزرگوار معمولا به مناسبت ولادت اون حضرت یادی از جناب جابر بن عبدالله انصاری میشه در مجالس ولادت، که جا هم داره اون شخصیت نامی و برجسته از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یکی از افتخاراتش اینه که حامل سلام پیامبر به امام باقر علیه السلام، که حالا ببینید حضرت باقر سلام الله علیه چه منزلتی و چه شأنی و چه جایگاهی داره که پیغمبر اکرم جابر رو بهش مأموریت میده، میگه خلاصه عمرت طولانی خواهد شد، خواهی رسید به اون فرزندم که سمیع منه و شبیه منه و یبقر العلم بقرا، خلاصه اسرار دانش ها پیش اوست و شکافنده دریاهای علم اوست، به او خواهی رسید، به او که رسیدی سلام من رو به او برسان. که میگن این اواخر خب او عمرش هم طولانی شده بود جابر، و گاهی در مسجد مدینه در مسجد پیامبر میشست و حضرت باقر رو صدا میزد، که گاهی متصف به جنون هم میشد، نه که سنش رفته بود بالا یا یه مقدار هم نابینا شده بود، کمبین شده بود، میگفتن این چی میگه، لابد داره مثلا هزیان میگه، غافل از این که این منتظر بشارت ولادت اون انسان بزرگی است که پیغمبر اکرم بشارتش رو به او داده، رؤیتش رو، و البته حامل یه امانتی هم هست که باید امانت رو برسونه و به هم موفق شد، شرفیاب شد خدمت حضرت باقر علیه السلام در همون خلاصه اوان ولادت و در دوران کودکی حضرت، و خلاصه کارش رو انجام داد و خیالش راحت شد رضوان الله تعالی علیه. ما به فال نیک میگیریم البته در ارتباط با ولادت اون حضرت مثل خیلی از امامای دیگه ما نکته هایی هست دیگه که حالا اینا خیلی مهم نیست. شما هر وقتی رو که دیدید احتمال میدن اون وقت رو غنیمت بشمرید برای توسل. در ولادت هم همچنان که بارها خدمتتون عرض کردم، توسل بیشتر از شهادت انسان فکر میکنه که جواب بده، برخلاف تصور عمومی. حالا یه نکته ای داره که بماند الان، من یه وقتی اینو تشریح کردم در همین جلسه، اینو حواستون جمع باشه. خیلی از ماها خیال میکنیم در شهادت ائمه علیهم السلام فرصت خوبی است برای توسل، اون به جای خودش محفوظه، یحزنون لحزن ناس و توسل هست، و مخصوصا خب اونچه که در ارتباط با سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست که خب واضح برکاتش و آثارش. و اما با نظر دقیق دوستان عزیز عنایت کنن، بهترین وقت برای توسل انسان مؤمن به ساحت ربوبی و تقرب به ساحت ربوبی وقت ولادت ولی کامله. اینو به قدرش رو دونست. یعنی اگه به ما گفتن امروز طبق نقل تاریخی روز ولادت امام باقر علیه السلام، در اینجا هم میگن جمع بهتره. حالا مثلا بعضی میگن در ماه رجب، بعضی میگن در ماه صفره. به هر کدوم شما رسیدید اون رو مقتنم بشمورید، اینجا کسی ضرر نمی کنه که خود نفس این توسل تقرب میاره، فضلاً از این که این توسل اصابت به روز واقعی میلاد هم داشته باشه، یعنی حقیقتاً هم مثلا امروز روز ولادت باشه در عالم خودش. خب احتیاط چی به ما میگه؟ احتیاط میگه که در همه این مناسبت ها انسان اون توسل رو و توجه رو داشته باشه، استضاعه در همه این مناسبت ها رو قدر بشناسه. این اون نکته بود که خواستم به دوستان یادآوری کنم، ذهنمون رو یه خود اصلاح کنیم. بهترین روز برای اون تقرب، رفع حجاب ها، خرق حجاب بین انسان و پروردگار متعال، روز ولادت ولی کامله که میدونم یوم البشاره است، یوم العمله، بله، روز امیده، روز ولادت ولی کامل که درخشش نور خداست با جلوه خاصی بر اهالی این ظلمتکده. امروز خیلی روز بزرگی است، مگه عادیه ظرفیت باطنیش؟ حالا این مناسبت ها گاهی میدونید نورون علا نورم هست، حالا از جمله همینه، اون خودش که نور محضه. حالا اگر این ترکیب بشه با نور ماه رجب که خود نور ماه رجب هم اصالت داره، میشه نورون علا نور، خب دیگه بهتر. این رو باید قدر دونست. سند عرض ما هم خاطرتون هست دیگه که قبلا هم تذکر داده شد، همین دعایی است که از ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا در ضمن ادعیه ماه رجب برای همه روزهاش رسیده، که در اونجا ضمنا معلوم میشه که در ماه رجب هم ولادت امام جواد علیه السلام هست، هم ولادت امام هادی علیه السلام هست. اونجا حضرت میگه اللهم انی اتقرب بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، و اتقرب بهما اسالو کدش اولش دارن اتقرب، اینجا داره من به وسیله این دو به تو تقرب میجویم، اونم خیر القرب، اتقرب الیک بهما خیر القرب، اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب، من آمدم به درخواست و گدایی و سوال در پیشگاه تو، و دو خلاصه سرمایه بزرگ در اختیار من هست برای این سوال. یعنی با دست پر اومدم، با دست خالی نیومدم. اون دست پر من دو مولود عزیز ماه رجب، این دو رو آوردم به درگاه تو. که یکی از مدققین، چون سوال بود که آقا مثلا در این ماه خب ولادت حضرت باقر علیه السلام روایت شده، ولو حالا محل سخن و اختلاف هست، ولی ولادت حضرت علی علیه السلام که دیگه مشهوره 13 این ماه، چطور درباره اونها نگفتن امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف؟ ایشون میفرمودن که این نکتهش اینه، اونها خوب شناخته شده بوده، مخصوصا ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام شناخته شده بوده. به این ترتیب حضرت بقیت الله اعظم ارواح نافدا خواستن نام دو امامی رو ببرن و یاد اونها رو زنده کنن و جاری کنن در تاریخ، که کمتر درباره اونها گفته میشه و شنیده میشه. و دو امام مظلوم به تمام معنای کلمه، یعنی امام جواد و امام هادی علیه السلام. حالا به هر حال این یک نکته بود که ما معمولاً یادآوری میکنیم. امیدواریم انشالله امروز خداوند تبارک و تعالی ایدی همه ما رو در آغازین روز ماه رجب به برکت هم حلول این ماه و هم طلوع خورشید حضرت باقر علیه السلام، این ماه اون خورشیده، این قمر اون شمسه، این کجا اون کجا، اگر این فرصت هم چیزی دارن از باطن اولیا دارن، اون طلوع شمس جمال حضرت باقر علیه السلام و طلوع هلال ماه رجب. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ایدی همه ما رو در چنین روزی یک ورود شایسته به این دریای بیکران رحمتی است که خلاصه پیش روی ماست تا قلب ماه رمضان و لیلة القدر انشاءالله الرحمن. انشاءالله خدا توفیق بده عمریاری کنه، حالا که ما به ماه رجب رسیدیم انشاءالله به لیلة القدر هم برسیم، حالا که به ظاهر این ماه رسیدیم به باطنش برسیم و انشاءالله از برکات این ایام بهره‌مند باشیم. ناگفته پیداست که نقشه اقدام در ماه مکرم رجب ادعیه این ماه هستند و از جهت دعا ماه رجب جزء ماهای تقریبا متفاوت محسوب میشه. ماه رجب ماه متفاوتی است از کثرت و تنوع دعاهایی که از ائمه هدا صلوات الله و سلام علیه اجمعین رسیده. ادعیه‌اش هم گاهی ادعیه کوتاه ولی بسیار جامع، این دعای اللهم اینی اسألوک صبر الشاکرین لک، حالا که مناسبتی با بحث امروز ما هم داره من اشاره خواهم کرد، از اون دعا هاست. خیلی دعای کوتاهه ولی فوق‌العاده جامع، که هرچی شما نگاه میکنید ببینید تمام اسرار خوشبختی فشرده شده توی این دعای کوتاه آمده. یا از نظر رغبت انگیزی و اونجا از نظر درخواست مکارم، اونجا جای دیگه از نظر رغبت انگیزی و شوق انگیزی و امید بخشی، این دعای نورانی خواب الوافدون خیلی دعای شیرینیه، حال مناجاتی به انسان میده، واقعا دل انسان رو میلرزونه. خب با اون شروع زیبا و بعد هم البته امتدادش هم اون درخواست های عالی، یکی از دیگری بهتر، حال دعای کوتاهشه تا انسان برسه به اون دعاهای بلندتر که یادتون هست یه وقتی عرض کردم این دعای اللهم اینی اسألوک به معانی جمیع مایت او که بهی ولات و امرک، یه وقتی من عرض کرده بودم این خلاصه و فشرده مناجات عرفه و جامعه کبیره است. زن این دوستان داشته باشن. خلاص یعنی این دو تا متن عالی فاخر گسترده تلخیص شده تو یک متن توسط حضرت ولی الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف و تقدیم شده به جامعه مؤمنین که با اینا خودسازی کنن. خیلی عالیه از نظر توحیدی درجه یک، از نظر ولایی هم فاخر و درجه یک و از این قبیل که خب حالا شما توی خودتون معنوسید مراجعه میکنید. این دعایی هم که وارد شده برای بعد از نمازهای وقت دست کم گرفته نشه، با توجه انسان بخونه در عقب همه این نمازهای این ایام، این یا من ارجوه لکل خیر، یه کمی دل بدید واقعا میلرزونه قلب انسان رو. یا من اصلا ترکیب بدید یا من ارجوه لکل خیر، خیلی ترکیب زیباست. امیدوارم انشاءالله دوستان بهرمند باشن از اعمال و امثال اینام، هر چقدر بتونید از این نمازهایی که وارد شده، از روزه این ماه هر مقدارش انسان بتونه بالاخره نصیب داشته باشه، مخصوصا در ایام خاصش دیگه بهتر. برای همه تون آرزوی توفیق میکنم، هم دعاگوی شما عزیزان هستم به سهم خودم و از شما هم توقع دعا داریم دیگه متقابل. هم دیگه رو دعا کنیم، گفت گدا به گدا رحمت خدا دیگه، هم دیگه رو دعا کنیم ببینیم به کجا خواهیم رسید انشاءالله. و یادتون باشه که این ماه فرصت ویژه تربیت یار برای حضرت بقیت الله العظم ارواح و فدا هست، لذا مورد عنایت خاص حضرت و خود اون بزرگوار به صورت مستقیم شروع کردن برای یاران آخر زمانی خودشون خلاصه تغذیه معنوی تهیه کردن. میدونید اکثر ادعیه ماه رجب مربوط به امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف و از ناحیه مقدس است. اینجوریه دیگه. امروز یکی از اعمالش سلام به سید الشهدا علیه الصلاه و السلام. موافق باشید ما هم با سلام به حضرت بحث جاری خودمون رو شروع کنیم و دیگه وارد بحث بشیم ان شاء الله. به ما گفتن که اگر خواستید یک سلام جامعی بدید از راه دور، البته بالای بلندی برید، حالا ما فعلا همین جایی که نشستیم دیگه، سه بار اینجوری بگید، این جمله رو بگید: سلام رحمت الله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اینو توجه پیدا کنید به حضرت، بعد این سه بار این در قالب درود و درود خواستن از خدای متعاله، خیلی رفیعه، بالاتر از سلامه، منتها قالبش قالب سلامه چون توجه پیدا میکنیم و خطاب میکنیم به اون حضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته وصلواتي وفرستي خلصه. هر وقت دوستان خواستن به حضرت توجهی پیدا بکنن این روششه، اگر میسر شد از یک بلندی باشه و توجه به سمت اون حضرت باشه دیگه بهتر، اگر هم نشد هر جا همین سه بار بفرمایید. خب اما بحث ما، موضوع بحث ما که دعای هشتمه، دعای هشتم یک آسیب شناسی از محور اخلاق و اعمال توسط امام سجاد علیه السلام، قالب هم قالب پناهندگی است. اللهم انی اعوذ بک. خب رسیدیم به این فراز و ضعف صبر. ضعف صبر، خدای من به تو پناه میبرم از کم صبری، از ضعف صبر. خب جلسه گذشته یک معنای اجمالاً در باب صبر تقدیم شد و مراجعه‌ای داشتیم به قرآن کریم. گفتیم برای اینکه بدونیم این چه کیمیایی است، چه ارزش بزرگی است که اگر ضعف درش داشتیم و بهرمون کم بود باید به خدا پناه ببریم. برای اینکه یک چنین تشخیصی پیدا کنیم مراجعه کردیم به قرآن کریم و بر اساس آیات قرآنی نکاتی رو عرض کردیم. خلاصه کلام در این باب برادر و خواهر عزیزم اینه که برداشت از قرآن کریم، البته روایات هم این رو کاملا برای ما واضح میکنه، خلاصه کلام اینه در موضوع صبر که زیر ساخت ایمان و حافظ ایمان و پیشبرنده در درجات ایمان صبره. اینو دوستان بدونن. تمام حوزه‌های دین به صبر برمی‌گرده. همه بخش‌های ایمان و مراتبش روی پایه‌های صبر استوار شده. یعنی یکی از اصول و ارکان و ستون‌های اصلی دین و ایمان صبره. که اگر این ضعیف بشه کل دین ضعیف میشه و اگر این بشکنه همه ایمان میشکنه. اینجوری به مسئله صبر دوستان نگاه کنن. اما اینکه واژه صبر استفاده شده به خاطر اینکه اینجا که شما در صدد تقویت ریشه های ایمان و بارور کردن یقینتون هستید و میخواید منازل انسانیت رو طی کنید، از اون نقطه اول خدای متعال مسیر شما رو ناهموار قرار داده. مسئله اینه، این خواست الهیست، اسمش هم هست ابتلا. مثلا خدا من اینجوری خلق کرده، مسیر شما مسیر همواری نیست، دائما نشیب و فراز داره، خطر داره، افتادنگاه داره، یعنی پرتگاه، و چاله چوله داره، خار داره، خار مغیلان داره، اینجوریه دیگه. گفت خلاصه گر در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. بالاخره اینه، میخوای به کعبه برسی خار مغیلان هست و آبله و زخم و گمگشتگی و حیرت و این چیزا هست. این مسیر اینجوریه. خب وقتی ما در یک مسیر اینجوری طراحی شده بر اساس حکمت الهی، بر اساس خواست الهی، مسیری است که درش انواع و اقسام مکاره، یعنی اموری که با طبع ما هماهنگ نیست واقع شده، حالا چه از انواع و اقسام بلاها و مصیبتها، چه از انواع و اقسام وظائف، تکالیف، تزاحمها، اینجوریه دیگه مسیر. این چیزا قرار گرفته اینجا، کسی میتونه به سلامت به سرمنزل مقصود برسه، یعنی ایمان مستقر به بهشت ایمان میتونه برسه به لطف خدا، ایمان مستقر که اهل صبر باشه. لذا قواره شخصیتی که پسندیده است نزد خدای متعال صابره، صابر و صابره، از صابرین و صابرات، خلاصه اینا هستن که پسندیده هستن. و اون شخصیت، شخصیت مقاوم، استوار، کسیست که میتونه این مکاره رو، این بالاخره امور دشوار یا ناپسند یا نامراد و همسال اینها رو بر خودش هموار کنه و تحمل کنه. اگه تونست کف نفس کنه، جزع نکنه، بیتابی نکنه، گرفتار تشویش نشه، گرفتار اضطراب نشه، گرفتار حزن نشه، به خودش مسلط باشه، این حالت رو میگن صبر. شما به هر درجه ای از درجات ایمان برسید، اونی که شما رو میرسونه صبره، اونی که شما رو تو اون درجه حفاظت میکنه صبره، که باز ریشه میشه برای اینکه شما برید به قدم بعدی، برید وارد مرحله بعدی بشید. و دوستان من هم بدونن که خلاصه این جرا علیه القلم چاره ای ازش نیست. یعنی کسی خیال کنه خلاصه نابرد رنج گنج میسر میشه، ایشون خلاصه ظاهرن خواب و خیاله دیگه. نه، این خبرها نیست. تعب هست، رنج هست، خستگی هست، غم هست، اندوه هست، دشواری هست، کشش ها هست، این هست دیگه، موانع هست، اینجوریه. منتها یادتون باشه که باشد اندر پرده بازی های پنهان. غم مخور، غم مخور، غم مخور این لا تجزأ یعنی اصبر. بازی های پنهان، حتی باید ایمان بیاری که پشت پرده خبرهاییست، خوب مهندسی شده، خوب طراحی شده، بنابراین این گله‌مند نشو و جزع نداشته باش، تسلیم باش، خودت رو بسپر به مقدرات الهی و صبور باش و مقاوم باش، اون وقت برای تو فرج خواهد شد. صبر قرین فرجه، مفتاح الفرج. صبر اینجوری کلید خلاصه درهای بسته است و یکی از بزرگ مهمترین کلیدهای سعادت و خوشبختی همین صبره دیگه، که انسان اگه داشته باشه به نتیجه میرسه. ما جلسه گذشته این رو از قرآن کریم برای شما اثبات کردیم، فکر میکنم روش خوبی بود، حالا دوستان عنایت داشتن، دیدید چطور همه فضیلتها رو خداوند گره میزنه به صبر و با صبر از اونها تجلیل میکنه. اگر به اون بحث گذشته شما این جمله نکته رو هم میتونید اضافه بفرمایید که تمام اون چه که در قواره شخصیتی فرد مؤمن گفته میشه در نسبت با صبر، همه اینها هم در ارتباط با جامعه مؤمن گفته میشه در ارتباط با صبر. لذا فرد مؤمن هم خودش صبر میکنه، هم سایر مؤمنین رو توصیه به صبر میکنه. آیش هم همتون از حفظید که و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. اینه الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. و خداوند اون چه که از جامعه مؤمنین هم خواسته عبارت است از صبر جمعی است و اون مقاومت جمعی است. و الا اون چه که به عنوان آرمان ها و آرمان شهر و مدینه فاضله برای مؤمنین طراحی شده و تمدن الهی و تمدن اسلامی، اون هم به نتیجه نخواهد رسید و فراچنگ نمیاد مگر به صبر. اونم هیچ راهی نداره، مقاومت و صبر. ملت صبور میتونن برسن. رضا خدای متعال آخر سوره مبارکه آل عمران در یک جمع‌بندی از تمام مضامین سوره که مضامین جامعه سازی و تمدن سازی و جامعه پردازی طبق مهندسی الهی است، که سوره آل عمران یک چنین سوره است، در اون سوره وقتی خلاصه میکنه این میشه آخرین آیه این سوره است، که آیه 200ه، که آیه پارسال اتحادیه محبوب اونجا معمولا آیه سال داریم، آیه سالمون این بود دیگه، دو سال این بود. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. اونجا هم ملاحظه می‌فرمایید صبر فردیه، صبر جمعیه. اصبروا صابروا، صابروا یعنی با در برابر دشمن، در برابر توطئه ها و طراحی های دشمن که نمیخواد چیزی به نام جامعه اسلامی و مجتمع اسلامی که بر اساس قاعده ولایت طراحی شده این مستقر شه. اینجا و صابروا اینو میخواد، باید مقاومت داشته باشید و مصابره داشته باشید. این مصابره یکی از معانیش تواصل به صبر، یکی از معانیش یعنی همین که مؤمنین همدیگر رو به صبر سفارش کنن، هوای همدیگر رو داشته باشن. نه فقط تو باید خودت صبر کنی، بلکه دیگران رو هم باید به صبر دعوت کنی و کل جامعه باید در واقع تبادل مقاومت و استقامت و صبر درش جاری بشه. گفتمان غالب باید در جامعه اسلامی پیشرو گفتمان صبر و مقاومت باشه. این چیز اساسی است. صبر و مقاومت گفتمان غالب بر مجتمع اسلامی پیشرو و بالنده است که امیده که انشالله به اون مراحل پیشرفته برسه، که من جلسه پیش یادتون باشه به این مسئله یک اشاره هم به مناسبت داشتم که اون کسایی که تجملگرایی و رفاه طلبی و خوشگذرانی و امثال اینها رو توی جامعه ترویج میکنن، گفتمان رفاه یه گفتمان شکننده است، صبر رو کاهش میده و در نتیجه ایمان رو در کل جامعه کاهش میده و ما رو در معرض خطرهای بزرگ قرار میده. خب این جنبندی مطلب. در قرآن کریم شما این تعبیرها رو دارید و بشر صابرین و اللهم مع الصابرین و داره که ان الله یحب الصابرین. جالبه ها، یه جا میگه بشر صابرین، یه جا میگه مع الصابرین، یه جا میگه یحب الصابرین. یه تعبیر هم در قرآن کریم هست که خیلی عالیه، خیلی شوق‌انگیزه. اون تعبیر هم اینه که میفهمه انما، خیلی جالبه، انما یوسف صابرون اجرهم به غیر حساب. خیلی اینم تعبیر عالیست، انما یوسف صابرون اجرهم به غیر حساب. این هم ناظر به مراتب صبره، چون با هم فرق میکنن. بشر بشارت بده به صابران یک مرحله است، از این بالاتر اونجاییست که میگه والله مع الصابرین، از این بالاتر اونجاییست که میگه ان الله یحب الصابرین. که جالبه که این یحب الصابرین مربوط به مقاتله است، مربوط به مقاتله، رفتن به میدان دشمن و بلکه رفتن به استقبال شهادت و اینا هست. یو داره یحب الصابرین، همون تمام عبارت اخرى یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص، شبیه اونه. خب اینا دیگه مراتب صبره، یعنی متناسب با مراتب صبر این عنایت پروردگار متعال هم نسبت به صابرین متنوع میشه و افزایش پیدا میکنه، که حالا این بحثای دقیق خودش رو داره که در جای دیگری باید بهش پرداخته بشه. خداوند تبارک و تعالی مؤمنین رو دعوت میکنه که در مسیر کمال دائما از صبر مدد بگیرن و نیرو بگیرن. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه، همونجا هم داره که ان الله مع الصابرین و اللهم مع الصابرین. استعینوا بالصبر و الصلاه، آیش دقیق تر اینه، ان الله مع الصابرین. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه ان الله مع الصابرین. استعینوا، کمک میخواید بگیرید، یاری میخواید، از صبر یاری بگیرید و از نماز. البته در بعض از روایات صبر در اینجا خلاصه ترجمه شده به صوم، گفتن یعنی روزه. خب میگیم به روزه چرا گفته شده صبر؟ به خاطر اینکه باید طرف گرسنگی رو از جمله و البته بعضی چیزهای دیگر رو باید تحمل کنه دیگه، اینجوری، چون مغایره با طبع اولیه که قضا میخواد شما بهش نمیدی. این بالاخره حبس و نفس در برابر مکروه دیگه. از این جهت به روزه میگن صبر. ولی دوستان من میدونن در اصطلاح قرآن کریم اگر اینجا میفرمود استعینوا بالصوم و الصلاه، خب مصداق خاص میشد، چون که نماز اینجا ترجمهش واضحه. اما وقتی قرآن میفرماد به صبر و صلاح، معنای عام داره، میتونه مصادیق متنوعی داشته باشه که در اون روایات ما رو به یکی از مصداقهای صبر بر طاعت راهنمایی میکنن که عبارت باشد از روزه. این یک مصداقه، بلا معنای وسیعه، یعنی اهل ایمان. چون بعدش هم میفرماد و ان الله مع الصابرین، میگه اهل ایمان از صبر نیرو کمک بگیرید، یعنی از این حالت کیفیت نفسانی مطلوب برای پیشرفت در مراتب ایمان یاری بگیرید. از صبر و از نماز و نماز و نماز. در وجوه صبر اجتماعی هم خداوند تبارک و تعالی تأکید میکنه که اگر شما مقاومت کنید، منتها در محور تقوا، یعنی صبر در بستر تقوا با رعایت موازین الهی، بلا ان تصبروا و تتقوا، این کنار همه، تصبروا و تتقوا، مطابق با تقوا اگر برنامه ریزی کنید و عمل کنید و صبر داشته باشید، اولا بدونید که لا یضرهم کیدهم شیئا، هیچ طراحی های دشمن به شما ضرری نخواهد زد اگه اینجوری باشید. دوم فرموده که خداوند تبارک و تعالی مد امدادهای غیبی خودش رو به شما خواهد رسوند، یعتوکم من فورهم هاذا یمددکم ربکم به خمسته آلاف من الملائکه مسلمین، فرشته های نامونشاندار اینها بر شما نازل خواهند شد. اون آیه هم که براتون خوندم آیه 10 سوره مبارکه زمر بود که گفتم خیلی فوق‌العاده است، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی نوبت صابرین که رسید خداوند تبارک و تعالی پاداش های اونها رو بی حساب به اونها خواهد داد. بغیر حساب میدونین یعنی چی؟ یعنی بدون مرز و اندازه اینها در برابر عنایت الهی قرار میگیرن. میگن به اندازه ای که شخص در مراتب ایمان صبر داشته باشه از منازل محاسبه عبور خواهد کرد. در روایت دیگری هست که حالا شاید متنش هم براتون خوندم، میگه که اون در اون روز محشر که روز سختی است، خدا به همه ما رحم کنه، اون روز فرشته ها میبینن یه عده فارغ از حساب اومدن جلوی در بهشت، هنوز حسابا رسیدگی نشده، هنوز حسابا رسیدگی نشده، میبینن یه عده جلوی در بهشت ایستادن میخوان وارد شن، میگن شما کیا هستید؟ یعنی چی؟ هنوز کار انجام نشده، به سرانجام نرسیده، شما اومدید پشت در قرار گرفتید. میگن ما اهل صبریم. یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، میگن ما اهل صبریم. و البته میپرسن یعنی چی شما اهل صبرید؟ اینا یک اینا لطیفه دیگه، این گفتگوها هم لطیفه چون میخواد پیام ها تبیین بشه، اونا توضیح میدن، بعد پیغام از سوی خدای متعال میاد که بله درها رو باز کنید. اینها اون کسایی هستن که بدون خلاصه اون رسیدگی های معمول وارد بر بساط لطف الهی میشن. انما یوفى الصابرون اجرهم غیر حساب. یک کلمه هم، دو تا کلمه هم در قرآن هست، این رو دوستان به خاطر بسپرن، ذیل بحث صبر خوبه. یک کلمه صبر جمیله، واصبر صبرا جمیلا، جلسه پیش اشاره‌ای داشتیم. این صبر جمیل یادتون هست گفتیم یعنی اونجایی است که انسان صبر میکنه ولی این صبرش قرین با نوعی رضامندیه. این صبر جمیل در دعایی که در ماه رجب وارد شده از خدای متعال خواسته میشه. اگه گفتید کجا؟ اللهم انی اسالک صبر شاکرین لک. صبر شاکرانه و صبر شاکرین یعنی صبر جمیل. چه صبر خوشگلیه، صبر خوشگل خدای متعال از شما میخواد. صبر جمیل یعنی صبری که در بستر شکره، خیلی مقامش رفیعه و بالاست. من جدا به دوستان میگم این دعاهای معصومین علیهم السلام رو نمیشه از کنارش عبور کرد. دقیقه. اللهم انی اسالک صبر شاکرین لک، یعنی صبر بعد از شکره. یادتونه گفتم گاهی صبر قبل از شکره یک مرتبه است، گاهی صبر بعد از شکره در بستر شکره. در بستر شکر چگونه است؟ اینجوریست که گفت در بلا هم می چشم لذات او مات اویم مات اویم مات او. بله اینه. این یعنی دیگه بلا براش حلوه، نه تلخ، مر نیست. یه وقت ببینید بلا برای تو تلخه، صبر میکنی. این صبر قبل از شکره. این رفتی به این مقامی نداره که در این دعا میخواید از خدای متعال. یه وقته که نه، بلا میاد میگید آخ جون، یعنی پی که لطف خدا به من رسید. یادتونه در ارتباط با اون دعای مربوط به بیماری از صحیفه براتون گفتم چه احساسی بود؟ اون احساسی که شخص بیمار مؤمن داره وقتی مریض میشه، این بیماری رو چجوری بهش نگاه میکرد؟ همون وضعیته. این میشه اللهم انی اسالک صبر شاکرین علی. مصداق هم که بخواید، مصداق ویژه اگر میخواید، حضرت زینب سلام الله علیها و صبر زینب، اون صبر جمیل و صبر شاکرینه، اون مصداق خاصش اونه. رضا وقتی گفت که دیدی خدا با شما چه کرد، گفت نه همش قشنگ بود، گفت ما رأیتو الا جمیلا. این صبر زینب، صبر زینب از این قبیل. صلوات الله و سلامه علیه. رضا جالب، شما اینجا دارید مقام حضرت زینب رو از خدای متعال میخواید. حواستون رو جمع کنید و همجور میخونیم میریم. این باید تبدیل بشه به آرزو و طلب برای ما. اللهم انی اسالک صبر شاکرین لک، یک، و عمل الخائفین منک. عمل خائفانه یعنی عمل زهرای اطهر سلام الله علیها، اونه. و عمل الخائفین لک، که وقتی که یطعمون الطعام میکنه میگه نه ما از شما که توقع کمکی نداریم وقتی میخوان تشکر کنن. انا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمتری را. اینه عمل و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. این یقین عبادتگران و پرستشگران، همین یقین امام سجاد علیه السلام و اولیاء کامله. خیلی این دعا دعای رفیعی است. لذا گفتم این خلاصه همه فضیلت ها تو این سه جمله است که خودش یه شرح مستقیم نمیخواد. خب جمله دوم، پس یک شد کلمه صبر جمیل، یک توضیح تکمیلی رجبی داشت که صبر شاکرین که در این دعا آمده بود عرض کردیم و اشارهی به مصداق که میدونید همه خلاصه ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت مسحور صبر زینبند صلوات الله و سلام. اون وقت خود زینب و همه اون ساکنان مسحور صبر ابا عبدالله هستند. دیگه او که لقد عجبت من صبرک، عجبت من ملائکت و سما در شیفتن از صبرت. اصلا حضرت حاضر نشد کمک های جانبی قبول کنه. دیدید دیگه فرشته ها اومدن حضرت آمدن، نه جنی ها اومدن حضرت آمدن، نه برید همتون اینجا خودم هستم. که خدا رحمت کنه مرحوم صاحب المراقبات که معمولا در مراقبات رجبیه و شعبانیه و رمضانیه و اینا ما اسم ایشونو میبریم، مرحوم آیت الله العظمای عامل جواد آقای ملکی تبریزی اهل الله مقامه و شریف، خیلی مردش بزرگیست. آقای ملکی تبریزی تو بحث‌های مربوط به امام حسین علیه السلام که میرسه در همین المراقبات که کتاب سلوکی فوق‌العاده این المراقبات میرسه به اونجا، یه جمله داره میگه که بله گفتن که اگر تنها و تنها و تنها آتش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا بین همه بندگان خدا، بین همه مردمان توزیع میشد، همه در جا میمردند. اون آتش حسین در اون روز صلوات الله علیه عجبت من صبر کمال آقای وقت این کسیست که آب در اختیارشه، این نکتهشه، آب در خدمتشه، همه چشمه ها، همه آبهای زلال، همه دریا، همش در اختیار مستقیمشه. صلواتی بفرستید. محمد آل خب خدا رو شکر میکنیم بیشتر کام دوستان به این مباحث. آها جمله دوم که گفتم در ضمن که جمله سر در قرآن کریم به خاطر بسپرید، این کلمه زیبای عزم الاموره. عزم، عزم الامور. جالبه که در کلام الهی کسی صاحب عزیمه است که صاحب صبره، کسی صاحب عزمه که صاحب صبر باشه. واصبر علی ما اصابک، خطاب به فرزندش گفت جناب لقمان اونجا داره که واصبر علی ما اصابک، فهرستی است دیگه از نکته هایی که خطاب به او گفته میشه، داره نوالک من عزم الامور. صبر در زمره اون ویژگی های برجسته است که شخص رو بهش استحکام و قدرت تصمیم میده. از تزلزل شخصیتی که میدونید بنیاد همه بیچارگی هاست نجات میده همین صبره. خب با اجازتون من برمیگردم رو کلمه قلت صبر، بقیه بحث ها رو دیگه مطابق با همین تعبیری که در صحیفه مبارک است، اللهم اینی اعوذ بک من ضعف صبر، از کردیم بعضی از نسخه هم داره قلت صبر. این چیه که از کم بودش انسان مؤمن باید به خدای متعال پناهنده بشه؟ یک چنین چیزی که گفتیم اگر کم بشه ایمان کم میشه و اگر از دست بره ایمان از دست میره، یک چنین چیزی صبر. خب با این توضیحاتی که دادیم من با اجازتون بر محور روایات مشهور این قلت صبر رو توضیح بدم. روایت مشهورمون اینه که فرمودن صبر سه گونه است، یا صبر بر مصیبت اون مکاره که گفته میشه یا جزاء کامل، یا مصیبت، یا طاعت، یا معصیت. حالا طبق این روایات، روایاتش هم روایات مشهوریه متنوع هم نقل شده. من با اجازتون یه تحلیل ضعف صبر رو روی این سه محور براتون سریع بگم. اما در محور مصیبت الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، مصیبت که دیگه نیاز به توضیح نداره، همون محورهایی است که قرآن کریم در آیات این بخش به تفصیل اونها رو بیان کرده. چیه اونها بفرمایید؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. میگن از همه سخت‌ترش در محور مصیبت مصیبت ثمراته. ثمره اگر میوه دل باشه، اگه فرزند باشه، خیلی سخته. اونجا صبرش خیلی صبر بزرگیست، چون مصیبتش خیلی مصیبت بزرگیست. در برابر یه پدری این ثمره قلبش، در برابر یه مادری این میوه دلش چیده بشه. اینه چیده بشه. این بحث صبر همش ما رو میکشونه به کربلا و به محضر سید الشهدا علیه الصلاه و السلام. منش میبره اونجا بی اختیار. خب اگر انسان گرفتار ضعف صبر بشه در محور مصیبت، در محور مصیبت ضعف صبر محصول کاهش بنیه توحیدیه، از اونجا نشأت میگیره، ضعف معنویه و نتیجهش که عبارت باشد از دلبستگی به دنیا و مظاهر دنیایی، انواع و اقسام این تعلق خاطر هاست. خب اگر انسان در این بخش گرفتار ضعف صبر بشه چی میشه؟ بفرمایید که فلج میشه. از نظر معنوی و روحی انسان فلج میشه. آثار عجیبی داره، آسیب جسمی داره برای شخص تو این مصیبت هایی که پیش میاد. شما دیدید مثلا بیمار میکنه، گاهی کلا از پا میندازه. دیدید شما؟ من دیدم. مثلا گاهی یه مصیبتیه میگیم فلانی بعد از این مصیبت دیگه کمرش صاف نشد، دیگه این دیگه خورد شد، این نشست. دیدیم با چشم خودمون. جسم رو عرض به محضرتون، آسیب‌های روانیش غیر قابل توصیفه، از اون کاهش شخصیت و افت شخصیتی شدید که نقطه مقابل کرامت و عزت نفسه، و ادامهش که میرسه به انواع و اقسام افسردگی ها و روانپریشی و امثال اینا که انسان در این محور بهش مبتلا میشه. از نظر ایمانی هم ضعف صبر در محور مصیبت خیلی آسیبش آسیب سنگینیه، مخصوصا اگر برسه به اونجایی که شخص به قول خودمون شروع کنه از خدای متعال شکایت کردن، نه به خدا شکایت کردن. ببینید وقت ما به خدا شکایت میبریم، یادتونه گفتیم این با صبر منافاتی در یک مراتبیش البته نداره. انسان میره در درگاه خدا متعال، انما اشکو بثی و حزنی الی الله، من شکایت میکنم به توی خدا متعال. اما نه، یه وقت شکایت از خدا، از خدا متعال، چرا برای من، چرا من، این از این حرفا گاهی زده میشه. در این موارد میگن ایمان نزدیکه که کلن ذبح بشه. قد عجیبه، یعنی سر ایمان رو قطع میکنه اینجور ضعف صبر و بی صبری در این محور، خیلی خطرناکه. روایات ما هم میگن که این آدمه بیچاره خلاصه باخت باخت کارش. حالا اخیراً ادبیات برد برد رو که شنیدید در محور سیاسی و دیپلماسی و اینا، این اصلا باخت باخته این آدم، چون اون مصیبت آمده، بله، علاوه بر این که اونو که کارش نمیتونه، اون که اومده در کنار این یه مصیبت دیگه هم با دست خودش به سر خودش آورده، اون مصیبت بی ایمانیه. دو مصیبته، این باخت باخته. مؤمن در اینجا کارش برد برد میشه اگر قوت صبر داشته باشه، به خاطر اینکه اون مصیبتی که آمده برای او شیرین میشه در قلبش، از اون کاسته میشه و شیرین میشه. یعنی نه فقط یه لقمه تلخ، بلکه به حظ ایمانی با عسل ایمان شیرین میشه و قورت میده. دوم، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. مثلا این طفلک مصیبت آمده، اجر هم که نمیبره، تازه مورد عتاب و خطاب هم قرار میگیره و گرفتار آسیب های معنوی میشه. این در محور مصیبت. در محور طاعت، اگر انسان ضعف صبر داشته باشه، اعوذ بک من ضعف صبر، یکی در محور صبر در طاعته. ریشش چیه دوستان؟ ریشش اینه که انسان به اون سهمی از ایمان نرسیده که تکالیف عبادی و ایمانی برای او شیرین و شوق‌انگیز باشه. لکبیرتون به قول قرآن و انها، بله، و انها راجب نمازه، و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، لکبیره است. لذا در همین دعای 16 هم، در بخشید روایت 16 هم، حدیث 16 هم کتاب چهل حدیث امام راحل عظیم الشأن، که همین بحث صبر رو امام اونجا پرداختن و مراجعه کنید، اونجا به مناسبت این جمله مشهور رو میرن، میگن بله تازه وقتی هم که نمازی خونده یه راحت شدیم عجب، اینگاه مثلا یه باری رو از دوشش گذشته زمین، یه کار بزرگی انجام داده، حالا پاشده دو رکعت مثلا نماز خونده. و نشانه اینه که شخص به اسرار و لطائف و رموز و زیبایی ها و بهجت درونی طاعات راه پیدا نکرده. چون ظاهر طاعت برای اینایی که رگه های ناخالصی دارن تلخ طراحی شده، لکبیرتون، اگه اونا محروم میشن دیگه به خاطر اون وقت. حالا ضعف صبر چی میاره اینجا برای ما؟ ضعف صبر محرومیت میاره، به ویژه من میگم محرومیت میاره در نوافل و مستحبات. یه فهرست طولانیه دیگه، مثلا امروز من که ضعف صبر داشتم نماز سلمان رو مثلا نخوندم. حالا نماز سلمان جز نمازهای خیلی مختصره توی این مثلا مستحباتی که ارائه شده. من که ضعف صبر داشتم امروز روزه نگرفتم، گفتم نه کار سختیه و حالا به کار دیگه برسیم. این محرومیت میاره. میدونید چقدر ما محرومیت داریم؟ فهرستش خیلی طولانیه، محصول این ضعف صبر. به چشمش بزرگ میاد، سخت میاد. این ضعف صبر انسان رو محروم میکنه در محور بفرمایید نوافل و مستحبات و امثال اینها. در محور واجبات چی؟ برای انسانی که حداقلی از ایمان داشته باشه واجباتش رو ترک نمیکنه که، اما واجباتش رو بیکیفیت میکنه. یک چنین بلایی بسنه، نماز خونده اما چه نمازی، چه نمازی که اونجا گویا اصلا نخونده باشه و اکتفا میکنه. خلاصه کلامی که محرومیت از قرب نافلی و فریضی، هر دو رو میاره ضعف صبر. گرفتید؟ این که حضرت میگن اللهم انی اعوذ بک من ضعف صبر، اینه مسئله. یه همچی بلاهایی به سر انسان میاد. اما حالا مخصوصا دوستان بدونن در محورهای خاصی که نیاز به صبر داره در طاعت، مثل مقاتله، مثل جهاد با دشمنان خدا، به مصاف رفتن، اونجاها محرومیت‌ها محرومیت‌های بزرگی است، مخصوصا اگر محرومیت‌های اجتماعی بشه برای مؤمنین. خیلی محرومیت‌ها در این محور محرومیت‌های عجیبی میشه، اونجا که انسان باید مقاومت کنه، بیسته جلوی دشمن، بخواد ضعف صبر از خودش نشون بده. چه محرومیت های بزرگی میاره که اصلا با این تحریم ها و اینا قابل مقایسه نیست. ذلت میاره، ذلت خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه، ذلت پستی به خدا پناه میبرد. اما نکته محور سوم ضعف و صبر در معصیت. چه بلایی به سر ما میاره؟ اولا زندگی یک چنین کسی میشه یک زندگی بی‌حفاظ. قبلا براتون گفته بودم بی سپر این آدم در برابر تیر گناه که دائما به سمت او شلیک میشه و جاذبه های گناه، چون تیرش میگن تیر گناه تیر شیرینه، محفوفتون به شهوات، ایناست دیگه، از این قبیل. این میشه زندگی بی‌حفاظ. دنیای انسان رو زیق میکنه و بی‌برکت میکنه، قبر انسان رو تنگ میکنه و برزخش رو به شدت سخت میکنه، قیامتش هم که بماند. چطور؟ به خاطر اینکه این آدم راه به راه گرفتار گناه میشه. این ضعف صبر در این بخش اینه و این تیرهای مسموم شیطان به او اصابت میکنه و فطرتش رو مسموم میکنه. فطرت مسموم بعید عن الله، عن الجنه، عن اولیاء الله، اصلا رو دور دور میکنه. یه چیز وحشتناکیه. ظرفیت‌های انسانی رو در انسان کاهش میده، ارتباطات معنوی و خدایی رو به شدت کاهش میده و بلکه در مراحلی قطع میکنه و یک نکبت بی حد و مرز پشت سرش هست. این ضعف صبر در برابر گناه یک چنین عوارضی رو در پی خواهد داشت. در یک کلمه ضربه در هر سه محور ضربه به ایمان میزنه و محرومیت از منازل و مقامات صابرین برای شخص پیش میاره. خب حالا ما از خدای متعال چی باید بخوایم؟ اینجا پناه میبریم. اعوذ بک من ضعف صبر یعنی چی؟ ترجمه کنید. بله، ترجمه عینی. قبلا اینا رو بحثاشو گفتم بهتون دیگه، ترجمهش کنید. اعوذ بک من ضعف صبر یعنی چی؟ یعنی من، یعنی من برنامه ریزی میکنم. اعوذ بک معناش اینه، یه کلمه نیست، قرار این بود، یه کلمه نیست. خدای به تو پناه میبرم از ضعف صبر. میگه باشه، همونجا باش. خفه. نه، اعوذ بک این فهم راجب از جایگاه صبر و تمناش و خواستنش و نگرانی از ضعف صبر باعث میشه که انسان به خدا پناه ببره. یعنی چی؟ یعنی تمام مسیر زندگیش رو و برنامه هاش رو به گونه ای طراحی میکنه که صبر در او دائما تقویت بشه. مؤمن اینجوریه دیگه، این معناش اینه. من ترجمهش دقیق تر میشه به این کیفیت. بنابراین شما الان باید از من سوال کنید که خب اون بخش پایانی بحثی که ما معمولا در ارتباط با آسیب ها داریم، اینجا اون بحث رو بهش اشاره کنید. اینجا میشود راه های تقویت صبر. یعنی باید اینو بگیم، اعوذ بک اینه در واقع، مثلا راه های تقویت صبر رو شناسایی کنه. این بخش رو من فهرست میکنم برای شما طبق روشی که داریم فهرسته. از نظر و اینی که براتون میگم شامل هر سه نوع صبره، یعنی هم صبر بر مصیبت، هم صبر بر طاعت، هم صبر بر معصیت، که البته طبق روایات ما از همه اینها شدیدتر، جدیتر، مهمتر و بیشتر مورد نیاز و مشمول عنایات خاص الهی و اجر الهی صبر بر معصیت. عجیبه، فاصلش خیلی زیاده از صبر بر طاعت و خیلی زیادتره از صبر بر معصیت. صبر بر معصیت، شما در همون کتاب جنود که دفعه پیش براتون خوندم یه روایت هست، میخواستم حدیث رو بخونم براتون، وقت نیست، اون رو خودتون مراجعه کنید، تفاوت‌ها اونجا بیان شده. بنابراین این راهکاری که ما میگیم مربوط به هر سه هست. اگرچه هر کدوم راهکارهای جداگانه هم مستقلن دارن که موکولن الى محله. از نظر فکری و جهانبینی مسئله توحیده. قرآن کریم کلید رو به ما داد، اینه: انا لله و انا الیه راجعون. این رو اگر کسی در محور فکری بیاره، این مبدا و معاد اینه که بنیه انسان رو در صبر تقویت میکنه، جهانبینی توحیدی. این مطلب اوله، مخصوصا با تأکید بر توحید ربوبی، اونه که فوق‌العاده اینجا انسان رو تقویت میکنه و شخصیت و اندیشه شما رو توسعه میده به گونه ای که به راحتی بتونید در هر سه محور مقاوم باشید و صبر داشته باشید و پیش برید. در محور ذکر این یاد هاست: یک، یاد خدای متعال با نام مقدس بصیر و شاهد، یاد خدای متعال با توجه به عنایت خاصش که عبارت است از پاداش و اجر، اون اجری که خدای متعال برای صابران در نظر گرفته و محاسبه میکنه، اینکه خود او حساب میکنه، فرمود اجرهم علی الله، نده با خودشه. یاد خدای متعال با نام مقدس حکیم، یاد خدای متعال با نام مقدس ناصر و عاصم، اینم در محور ذکر. بله، عاصم نگه دارنده، میگه میگیره دلت رو نگه میداره از ترس، از اضطراب، از اینکه جذب گناه و معصیت بشه انسان و امثال اینا. داره که در اون دعای محرمزون میگه یا عاصم قلوب النبیین، اصلا نمیشه، نمیخوام شرح بدیم، اینا توضیحات خودش رو داره، من دارم برای شما فهرست میکنم. پس این در محور ذکر، ذکر مبدأ. در محور ذکر معاد هم دیگه همون چیزی که گفتیم همه جا به کار میاد، ذکر الموت، پس یاد مرگ و فناء دنیا، خیلی چیز عجیبی تأثیرش. دیگه چی آقا جون در محور ذکر؟ در محور ذکر یاد اونهایی که یادشون یاد خداست، یعنی اولیاء کامل، یاد ولی خدا، مثلا یادش صبر تولید میکنه در قلب شما، در وجود شما، چه یاد عصمت اولیا، چه یاد طاعت اولیا، چه یاد استقامت اولیا، در هر محوری. اما عملی، راهکار عملی برای تقویت صبر، دوستان من بدونن راهکار عملی برای تقویت صبر تصبره، طبق روایات ما. خیلی زیباست این جمله نهج البلاغه: و عود نفسک تصبر علی المکروه، خطاب به امام حسن در نامه 31. عود، عادت بده خودت رو که در برابر مکاره باید صبر رو بر خودت تحمیل کنی، چاره ای نداره. چون که در حلم هم که شعبه صبره، فرمودن تحلم، میخوای به حلم برسی خودتو به حلم بزن، خودتو میخوای به صبر برسی خودتو به صبر بزن، قیافه انسانهای صبور بگیر. نداری یا داری داغون میشی، ولی قیافه رو بگیر، تمرین کن. این تمرین خیلی تمرین مهمه، تصبر، میره تو باب تفعل که یه جور تحمیل برخیشتن هست، مثل تزهد. در روایت هم عجیبه که داره افضل الصبر از تصبر، خیلی جالبه، افضل الصبر، چون ریشه هست، پایه هست، تمرینه. این یک راهکار. راهکار دیگه آجون که راه میانبر در هر سه محور، تقویت محبت نسبت به خدای متعال و اولیاء خداست. راه محبت، راه محبت این راه میانبره و خیلی چیز عجیبیه تأثیرش. میدونید که در همون مناجات شعبانیه که حالا میرسیم چند روز دیگه بهش، میگه چی؟ الهی لا حول لی فانتقل بهی ام معصیتک، از عهدم بر نمیاد جلوی گناه بتونم بیستم، الا فی وقتم ایقظتنی لمحبتک، بله مگر اینکه من تو باب دوستی با تو وارد بشم، بله اون وقت میتونم صبر کنم. بله میدونید این باب محبت در معصیت اینجوری اثرش، در مصیبت که مثلا بلا که میاد میگه که چی؟ میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. داشتیم یه شهیدی رو تشییع میکردیم، تک پسر خانواده، میرفتیم به سمت بهشت زهرا، پدر کنار من نشسته بود، پدر این شهید خدا رحمتش کنه، اینا همه هم از دنیا رفتن، پدر مادر و شهدا، کنار من نشسته بود. این هیچ وقت یادم نمیره، در اوائل جوانی ما میشه دیگه، سال این قصه مال سال 62 و 63 اینا، من کنارش نشسته بودم. بعد دیدم یه حال غریبی داره این پیر مرد، یه حال خیلی عجیبه، تک پسر تو خانواده و چشم امید برای پسر، و چه پسری، چه پسری، چه پسری. خب من کنارش نشسته بودم، بعد همینجور یه کلمه به من گفت، دید من هی با تعجب او رو نگاه میکنم، اون حالاتی که داشت و اینا، گفتم آجا، بلافاصله برگشت به من گفت، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. بعد گریه کرد، همین یه جمله، هی گفت در بلا هم میکشم لذات او. اینجوری این باب محبت ها، این حبه، میگه او علامت محبت به من داده که فرزند من رو پذیرفته و او به شهادت رسیده. عجب. با در محور طاعت هم که دوستان میدونن نگاه انسان صابر و صبور به تکالیف دینی، هرچه هم اون تکالیف سخت تر میشه، عبارت است از پیکای محبت و دوستی. مثلا فرامین ها، امر و نهی خدای متعال در نگاه مؤمن صبور که با ریشه حبی و به قاعده محبت داره نگاه میکنه، یعنی خدای متعال نهیش کرده یا اونجایی که امر بهش کرده فلان کار رو انجام بده، امر و نهی از سوی خدای متعال رو پیامهای محبت میدونه به سمت خودش، یه نگاهش نگاه حبیه، اینجوری لذا آسان میشه، شیرین میشه. حالا شب تا صبح وایساده به من و شما میان فلان کس روی مثلا سقف حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام رفته به رکوع، سر شب صبح اذان صبح سر از رکوع برداشته در یک رکوع یا سجده، پشت او به اندازه مثلا 10-15 سانت 20 سانت برف نشسته. یا من یه وقت به شما گفتم از اون دوستی که در دل سحر در همین بلندی های قلاویزان در ذوالفجر 10، این که با چشم خودم دیدم، یه جوانی بود، دیدم این ساعت نمیدونم 1 ساعت 2 ساعت بعد از اون صبح، دیدم پا شد یه چیزی دیدم رفت، دیدم چی بود، این فضولی هایی که گاهی وقتا انسان میاد فضولیش گل میکنه، پا شد این پشت سرش رفتم جلو دیدم بله فلانیه، یه وضوعی گرفت اون کنار با این آبای یخزده ته اسفند تو غار، این کنار غار، بعد رفت بیرون، رفت تو این برفا همین جلو 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 رفت بالای کنار یه صخره ایستاد، 1 ساعت و خورده‌ای تو یخ سحر تو بلندی‌های کردستان تو نمازه، تو نمازه. محبت اینه. یک راهکار دیگه و صحبت تمام، همنشینیه با صابران، با آدم های صابر انسان رفت آمد کنه، نشست و برخاست کنه، تأثیر داره. همنشینی بالاترش وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، با اولیاء خدا و اولیاء کامل. انشالله که موفق باشید. از آن گفتن یا خب یک روایته که این رو به عنوان ختامه و مزک و فیزاله کفلیت نافصل متنافسون حدیث رو براتون بخونم، خیلی حدیث عجیبیست. و صبر و این راهکاره ها، و صبر و اربع و شعب یا علا فکر کنم علا نداره، الشوق یک، و شفقه دو، و زهاده سه، و ترقب چهار. یعنی میخواید به صبر برسید باید به این چهار برسید. یک، شوق. بعد حضرت خودشون توضیح دادن، فرمودن فمنش تاق الالجنت سلا ان شهوات، یعنی تا میتونید اشتیاق خودتون رو به بهشت تقویت کنید. اگر کسی شوقش به بهشت الهی گل کنه و شعله ور بشه، از شهوات راحت میتونه فاصله بگیره. این صبر بر معصیت. دو، ببخشید، بله دیگه، صبر بر معصیت. دوم، و من اشفق شفقه، و من اشفق عن النار، این ترس و اشفاق از جهنم. اینو در خودتون تقویت کنید. اگه کسی تقویت کنید، رجع عن المحرمات، در برابر جلوه های دنیایی و شهوات دنیایی با شوق به بهشت، و در برابر دعوت به گناه و معصیت با اشفاق و ترس از آتش علیکم السلام. سوم، و من زهد فی دنیا تهاون بالمصیبات، زهد و زهاده، رکن سوم، زهاده زهد. بله، من زهد فی دنیا، کسی روش زهد رو در پیش بگیره، مصیبت ها براش چی میشه؟ آسان میشه. تهاون بالمصیبات که همون صبر بر مصیبت. و بالاخره چهارم، چهارمی چی بود؟ و ترقب. ترقب یعنی چی؟ یعنی نگهبان بودن و منتظر بودن. منتظر چی؟ حضرت همه منتظر مرگ. و من ارتقب الموت، و من ارتقب الموت صار فی الخیرات، کسی که خودش رو در معرض مرگ میدونه شتاب میکنه در خیرات، یعنی در طاعات که خیرات باشن بر او کار آسان میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاءش، به حق مقرمان درگاهش، مزامین این دعای هشتم و همه دعاهای صحیفه مبارکه سجادیه رو درباره ما در این ماه عزیز مستجاب بفرماید. مخصوصا این جمله اخیر رو که گفتیم اللهم انی اعوذ بک من ضعف صبر، خدای متعال ما رو از ضعف صبر نجات کرامت بفرماید، صبر رو در همه ما تقویت بفرماید، توفیق نیل به اعلی درجه صبر رو به همه ما کرامت بفرماید، صبر جمیل و صبر شاکران رو روزی ما قرار بدهد. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، جامعه ما رو در برابر انواع و اقسام تهاجم ها مقاومت و صبر روز افزون کرامت بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاءش و به حق مقربان درگاهش، ما رو در مسیر یاری دین خودش و یاری ولی خودش یاری بفرماید. ارواح مطهر شهدا امام راه العظیم و شان از ما راضی بفرماید. ما رو جزء رجبیون به لطفش و کرمش بپذیرد. موانع بین ما و برکات ماه رجب رو مرتفع بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو به سلامت به ماه معظم شعبان برساند.